بارانساز، نوشته جان گریشام، ترجمه الف زیادلو. فصل اول، پرونده خانم بلک. با کسی پوشیده نیست که در منفیس تعداد زیادی وکیل وجود دارد. ماه بعد که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شویم، بسیاری از ما شغل خاصی نداریم که با آن روزگار بگذرانیم. بعضی هم که شغلی دست و پا می کنند، گرفتار کارهای کسل کنندهی می شوند و تنها می توانند پول اندکی به دست آورند. البته دانشجویان خوششانسی هم هستند که به استخدام شرکتهای خصوصی بزرگ در می آیند. درست است که 70 ساعت در هفته کار می کنند، اما به هر حال دستمزد خوبی دارند. من یکی از این خوششانس ها هستم. در یک شرکت آبرومند به اسم براندکس و اسپیر، کار کوچکی گرفتم که البته پول نسبتاً خوبی هم دریافت می کنم و احتمالاً درآمدم بیشتر از هزینه هایم خواهد بود. حداقل تا چند دقیقه پیش فکر می کردم که این طور باشد. من فقط شنیده بودم که براندکس و اسپیر توسط بنگاه دیگری خریداری شده. بنگاهی قدیمی به اسم تاین لیبریت. هرچند قبل از این فرا خوانده شده بودم، اما از کسی چیز خاصی در این مورد نشنیده بودم. الان هم با تویوتای قدیمیم با کمترین سرعت ممکن رانندگی می کنم و هنوز نمی دانم که آیا بیکار شدم یا نه. به سمت ساختمان حرکت می کنم. ریچارد اسپین کنار آسانسور نشسته و به زمین خیره شده است. ریچارد آدم واقعا دوست داشتنی است. وقتی اولین بار هم دیگر رو دیده بودیم، مرا به نهار دعوت کرد. ریچارد، منم رودی بیلور. ریچارد هیچ حرکتی نکرد. دوباره از او پرسیدم، موضوع چیه ریچارد؟ بدون اینکه چشم از زمین بردارد با ناامیدی گفت، اخراجم کردن. اونا همه ما رو اخراج کردن. این شرکت فقط دنبال مشتریای ما بود. تو هم اخراج شدی رودی. میفهمی اگه اولین شغل تو حتی قبل از اینکه کارتو شروع کنی از دست بدی یعنی چی؟ خیلی سریع با آسانسور به طبقه 4 رفتم. به اتاقه که انتهای راه رو رسیدم. مردی با لباس فرم پشت میز نشسته بود. پرسید، تو کی هستی؟ من هم جواب دادم، رودی بیلور. بین نامه هایی که داشت جستجویی کرد و بعد نامه ای را در آورد و به من داد. اینه، این برای توست. بخون و برو. نامه چیزی بیشتر از یک پاراگراف نبود. دیگر بیکار شده بودم و درآمدی هم نداشتم. هرچند هنوز یک مورد حقوقی برای من وجود داشت که می توانست جذاب باشد. یکی از کلاس هایی که امسال داشتم با مشکلات حقوقی سال خوردگان مرتبط بود. برای اینکه تجربه‌ای در این زمینه کسب کرده باشیم، به یکی از باشگاه های سال خوردگان سری زدیم و به طور رایگان به آنها مشاوره حقوقی می دادیم. امروز که برای این منظور به باشگاه رفتیم، خانم دات بلک برای مشاوره پیش من آمده بود. هرچند به نظر می رسید که چند هفته از روزی که او به من مراجعه می کرد می گذرد. او و شوهرش از بقیه جمع جوان تر بودند. او گفت، من و بادی پول چندانی نداریم. معلوم بود که کاملا خجالت زده است. با این همه ادامه داد، اما به یک وکیل احتیاج داریم. از او پرسیدم، موضوع چیه خانم بلک؟ با همان حالت شرمندگی پاسخ داد، یه شرکت بیمه سر ما کلاه گذاشته. ما یه قرارداد درمانی رو 5 پیش با این شرکت شروع کردیم. اون موقع هر دو تا پسرامون فقط 17 داشتن. همه یه پرداختا رو هم به موقع انجام دادیم. اما متاسفانه دانی رای پسرمو میگم، حدود 8 پیش سرطان خون گرفت. الانم خطر مرگ دانی رای رو تهدید میکنه. فقط به خاطر اینکه شرکت بیمه گریت بنفیت برای پیوند مغز استخوان چیزی نمیپردازه. برای اینکه بغض در گلویش نترکد، لحظه‌ای مکث کرد و باز ادامه داد، میدونی پسرای من دوقلو هستن. به خاطر همینم مغز استخوان برادر دانی راوونو میگم. میتونه یه مورد کاملا مناسب برای پیوند باشه. اینو دکترها هم میدونن. هزینه پیوند چیزی حدود 150,000 دلاره. طبق قرارداد شرکت بیمه مجبور بود این پولو بپردازه. اما دانی رای فقط به خاطر عدم پایبندی اون شرکت به قرارداد هر روز از روز قبل ناخوشتر میشه. بعد هم مقداری کاغذ انباشته شده بر روی میز را به سمت من هل داد. خیلی سریع نگاهی به کاغذها انداختم. قرارداد و البته نامه هایی که بین آنها و شرکت بیمه گریت بنفیت رد و بدل شده بود. به چهره دات نگاهی انداختم و پرسیدم: شما مطمئنید که قرارداد بیمه پسرا پیوند مغز و استخوان رو هم شامل می شده؟ با حالتی آمیخته با عصبانیت گفت: معلومه که شامل می شده. دکتر خانوادگی ما گفت که اونا باید چنین چیزی رو بپردازن. ظاهرن اینجور قراردادا این روزا خیلی هم رایج هستن. هنوز به نامه ها نگاه می کردم تا آنکه به نامه رسیدم که مثل همه نامه های دیگر نه تنها بسیار کوتاه بود بلکه بسیار زننده نوشته شده بود: سرکار خانم بلک، در هفتمین مورد بررسی هایی که انجام شد این شرکت ادعای مطروحی شما در نامه های ارسالی پیشین را رد کرد. همکنون برای بار هشتم و البته آخرین بار این ادعا را مجدداً رد می کنیم. به نظر می رسد که شما باید یک احمق، احمق، احمق باشید. نامه را رئیس بخش دعاوی حقوقی امضا کرده بود. نمی توانستم باور کنم. گفتم: راستش باید اینا را مطالعه کنم. چشم از کاغذها برداشتم و ادامه دادم: فقط لطفی بکنید و پرونده های پزشکی پسرتون رو برای من بفرستید. خانم بلک با استیصال گفت: معلومه که میفرستم، فقط عجله کنید، پسرم داره از دست میره. به خانه برمیگردم و همه آنچه را که دات به من داده مطالعه میکنم. دوباره اون نامه را خواندم. واقعا این نامه تعجب برانگیز است و ظاهرا کسی که آن را نوشته گمان میکرده هیچگاه خانم بلک به صرافت نشان دادن این نامه به یک وکیل نمیافتد. مدارک بیمه ای را هم مطالعه کردم. از قرار معلوم خانواده بلک هر هفته $18 را به مدت 5 سال به بیمه‌گر پرداخته بودند. از این نظر نیز نقصی در پرونده دیده نمی شد. وقتی نامه ها و مدارک را بررسی می کردم، پیوسته به فکر مکس لبرگ بودم. او در ترم پاییزه پیش قوانین بیمه را در دانشکده ارائه کرده بود. من یک وکیل واقعی نبودم. لیکن این پرونده یک پرونده واقعی بود و من مطمئناً به کمک احتیاج داشتم. به اتاق لبگ در دانشکده رسیدم. اتاقی که با کتاب‌های مختلف و روزنامه پوشیده شده بود. اتاق او واقعاً به هم ریخته بود. بیا تو. به من اجازه داد که وارد اتاق شوم. او مردی لاغرندام و کوتاه قامت است که به نظر می‌رسد 60 سال سن دارد. با موهایی به هم ریخته و غیر آراسته و البته دست هایی که غالباً از حرکت باز نمی ایستادند. شلوار جین و یک پیراهن آستین کوتاه پوشیده است. به محض ورود من نگاهی به من انداخت و گفت: بیکر، خوش اومدی. چی کار می تونم برات انجام بدم؟ به او گفتم: بیلور، رودی بیلور. البته او به روی خودش نیاورد و به صحبت ادامه داد. دعوای حقوقی خانواده بلک را با او در میان گذاشتم. او نیز با دقت گوش داد. از او پرسیدم: تا حالا چیزی درباره شرکت بیمه گریت بنفیت شنیدید؟ پاسخ داد: بله، این یه شرکت بزرگ بیمه‌ایه که از قضا قراردادای بیمه‌ای ارزونی هم داره. واقعا ناامید کننده است. بذار یه دیدی به قرارداد بندازم. ادله عدم پرداخت از طرف شرکت بیمه چی بوده؟ در جواب گفتم: اول که فقط امتنا می کردم، بعدم مدعی شدن که اصلا این بیمه نامه سرطان خون رو پوشش نمی ده. البته بار بعدی هم مدعی شدن که دانیرای پیش از عقد قرارداد بیمه به سرطان مبتلا بوده. نهایتاً هم به بهانه اینکه دانی بزرگسال محسوب میشه و تحت شمول بیمه نامه والدین قرار نمی گیره پول رو پرداخت نکردن. پرسید: ببینم، همه ی حق بیمه رو پرداخت کردن؟ من هم گفتم: خانم بلک که اینجوری ادعا می کنه. مکس با خندگی معنی داری گفت: هرومزاده ها. ظاهرن او عاشق چنین دعواهای حقوقی بود. دعواهای بیمه گذارهای فقیر در برابر بیمه‌گرهای بزرگ و البته قدرتمند. مکس گفت: ببینم، تو همه ی پرونده ها رو بررسی کردی؟ گفتم: همه ی چیزی که خانم بلک به من داده رو خوندم. بعد هم نامه ای را که رئیس بخش دعاوی شرکت بیمه خطاب به خانم بلک نوشته بود نشان دادم. او هم دوبار نامه را خواند. بعد با کمی تأمل گفت: باور نکردنیه. من همه اینا را امشب میخونم. در جواب گفتم: لطف دارید. میتونم فردا دوباره ببینمتون؟ سری تکان داد و گفت: مطمئنن، هر وقت که دوست داشتی. فردا باید او را ببینم و به پیشنهادهای او درباره پرونده گوش کنم. البته دو صفحه گزارش هم برای خانم بلک می نویسم. او بهتر از کمی بیشتر درباره موضوع بداند. تمام مدتی که در دانشکده حقوق بودم شبها در کافه یوگی کار می کردم. جایی شبیه به پاتوق دانشجویان که مالک او فردی است به نام پرینس توماس. پرینس مردی قوی هیکل است با موهای بلند. دوست دارد همیشه در کنار تلویزیون بنشیند. معمولا هم فوتبال و بسکتبال نگاه می کند. یا اینکه با این و آن گرم می گیرد. البته مردم معتقدند که همه ی کسب و کار او چندان هم قانونی نیست. اما این موضوع برای من اهمیت ندارد. او برای من گزینه خوبی بود. چرا که با 20 ساعت کار در هفته ساعتی 5 دلار به جیب می زدم. این در حالی بود که هر روز دانشجوها برای پیدا کردن کار به چنین جاهایی سر می زدن. پس باید خوش شانس بوده باشم که چنین شغلی دارم. اما واقعیت این است که هرچند پیش خدمت بودن برای یک دانشجو شغل ناجوری نیست، اما برای من که فارغ التحصیل شده ام دیگر چندان هم دلچسب نیست. باید دنبال یک شغل درست حسابی باشم. قبل از هر چیز سری به دفتر اشتغال دانشکده می زنم. خانم مادلین اسکینر که مسئولیت دفتر اشتغال را بر عهده دارد در کار خود کاملا وارد است. آدم های درست و حسابی را در بسیاری از شرکت های نامدار می شناسد که همه آنها را خود او به کار مشغول کرده. سلام رودی؟ با لبخندی جواب سلام او را دادم. بعد هم بدون مقدمه رو به من کرد و گفت: روزگار جفاکاریه، مگه نه؟ البته شرکت براندکس و اسپیر تو رو میخواست، اما این شرکت جدیده، یه جورایی امتنا کرده بود. من هم با ناامیدی پرسیدم: خب، حالا هیچ شغلی نمونده؟ او هم ناامیدتر از من جواب داد: راستش هیچ چیز خاصی تو دست و بالم نیست. پرسیدم: باید چی کار کنم؟ او هم خیلی صریح به من گفت: به این در و اون در بزن پسر جون. تو این شهر 3000 تا وکیل وجود داره که بیشترشون یا واسه خودشون کار میکنن یا اینکه توی بنگاه‌های کوچیک مشغول کار هستن. من دوباره پرسیدم: حالا خودمونیم، این اواخر به چند نفر چنین پیشنهادی کردی؟ جواب داد: 15 تا فارغ التحصیل داریم که دنبال کار میگردن. به هر حال متشکرم خانم اسکینر. هنوز از اتاق بیرون نرفته بودم که با صدای بلند گفت: خیلی هم ناامید نباش. من براتون دنبال کار میگردم. هفته یه بعد از من خبر بگیر. شاید کاری برات دست و پا کرده باشم. به کتابخانه رفتم. بوکرکین منتظر من بود تا با هم درس بخوانیم. بوکر یک سیاه پوست است و البته بهترین دوست من هم محسوب می شود. او و همسرش چارلین به مدت 3 سال هر ماه 2 بار مرا برای شام به خانه خود دعوت کرده بودند. به او گفتم: بیکار شدم. بد جوری متعجب شده بود. پرسید: حالا میخوای چی کار کنی؟ گفتم: باید دنبال کار بگردم. البته یه مش درس عقب افتاده هم دارم. بعد تصمیم گرفتم موضوع پرونده خانم بلک را با بوکر در میان بگذارم. ماجرا را با تمامی جزئیات برای او بازگو کردم و در نهایت به او گفتم که مکس لبرگ بناس مرا در پرونده راهنمایی کند. میخواد همه این چیزا رو امشب بخونه. باید فردا مکس لبرگ رو ببینم.